بسم الله الرحمن الرحیم.
فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطعو انه بما تعملون بصیر و لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. در جریان استقامة گاهی خطر اضمحلال به ماننده آن مطرح است، لذا انسان ممکن است بلرزد، بگوید اگر ما این راه ارتباط با بیگانه‌ها را قطع کنیم مبادا مشکلی دامنگیر ما بشود. فرمود شما مستقیم باشید، مستقل هم خواهید بود، یعنی استقامت شما زمینه استقلال شما را فراهم میکند. به بیگانه هیچ ارتباط برقرار نکنید، گرایش پیدا نکنید، به ظالمان ارتباط برقرار نکنید، زیرا نه تنها ارتباط به ظالمان به شما استقلال نمیدهد، بلکه حیثیت شما را هم از بین خواهد کند. فاستقم کما امرت و من تاب معک، اونگاه نه در مسائل داخلی خودتون اهل طغیان باشید، نه به ظالمان رکون و میل پیدا کنید. ظالم در این بخش از آیات سوره مبارکه هود مصداق کاملش همون منحرفان از دین هست، اونایی که به عقیده ستم می کنن، اونایی که به وحی ستم می کنن، اونایی که نسبت به انبیاء و اولیاء ستم می کنن. در همین بخش در سوره مبارکه هود بعد از نقل بسیاری از قصص گذشته، اون چی که در برابر ایمان قرار دارد ظلم بود و کتابی هم که در برابر مؤمنان قرار دارد ظالمان هست. در همین آیه 82 به بعد فرمود مسلمتن عند ربکه به ماهیه من الظالمینه به بعید. بعد از جریان شعیب هم هنگام فرستادن عذاب آیه 94 همین سوره این است که فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بعد از جریان هست نوح، هست ابراهیم، هست لوط، هست موسی، هست شعیب، اینا در قیل بعدن للقوم الظالمین یا اخذت الذين ظلموا الصيحة و مانند آن، مصداق کامل ظالم همون ظالمان دینی هست، اونا که در برابر توحید میستن این شرک ظلم عظیم، اونا که در برابر وحی نبوت میستن که ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون و مانند اون، ستمکاران حقوقی و مانند اون هم یقینا مصداق ظالمند، اما اون ظلمی که این شرک ظلم عظیم اون مصداق کامل است. بنابراین این که فرمود بلا ترکنوا الی الذین ظلموا، رو تناسب این داستان‌های گذشته مصداق کاملش هم کافران و مشرکان و معاندان و منافقان، مصداق غیر کاملش های مسلمان های ستمکارن. ربا ظلم است، رشوه ظلم است، اختلاس ظلم است، تعدی و تجاوز به ارث ظلم است، تعدی و تجاوز به اعیان ظلم است، تعدی و تجاوز به منافع ظلم است، تعدی و تجاوز به انتفاعات ظلم است. تعدی و اعیان یک، به منافع دو، به انتفاعات سه، اینا همه ظلم حقوقی است دیگر. اما اون ظلم بارز که نسو شکل ظلم عظیم، اونا مسائل اعتقادی برمیگرده. بهرن تناسب و حکم موضوع هم ایجاب بکنه که شما در مسائل فکری به بیگانه ها گرایش پیدا نکنید. این چنین نیست که شبهی که اونا القا کردن برهان باشه و راهی رو که اونا طی کردن راه حق باشه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در مسائل اعتقادی اخلاقی و ماننده. در مسائل حقوقی هم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، چه مسلمان چه غیر مسلمان، این ظلم اعظم مال غیر مسلمین است، ظلم عظیم مال اعم از کافران متعدی و مسلمان های متعدی هست. فهم بلا ترکنو الالذین درم فتمسکم النار، آتش خواهد گرفت، البته هم آتش دنیا هم آتش آخرت. برخی از اهل سنت روایت هایی رو نقل کردن که البته بخش وسیع از اینها روایت مجهول است، که حکام ظالم امویان و مرغانیان بدشم عباسیان اینها را جمع کردن که هر کسی که به سمتی رسیده است او اولوالامر است، ولو نائب امام نباشد، ولو فقیه عادل نباشد. اطیع الله و اطیع رسول و اولوالامر هم بر اونها تطبیق کرده، در حالی که این روایات اولا مجهول است، بر فرض مجهول نباشد، اولین وظیفه یک محدث آن است که روایت را بر قرآن کریم عرضه بکند، چه روایت معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. روایاتی که معارض دارند بر اساس نصوص علاجیه باید بر قرآن عرضه بشن، تا مخالف قرآن از موافق قرآن که حجت لا حجت از هم جدا بشن. یک طایفه از نصوص مربوط به نصوص علاجیه است، به نام نصوص علاجیه است، یک طایفه از نصوص که هر دو گروه را مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است، این است که هر روایتی که معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه اولین بار ما باید در قرآن کریم عرضه کنیم. موافقت قرآن شرط حجیت روایت نیست، ولی مخالفت قرآن مانع حجیت است، چون بسیار از خصوصیات است که خود قرآن کریم به اهل بیت علیه السلام ارجاع داد، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارجاع داد. در سوره مبارکه 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسیار از جزئیات فقه ماست که نماز صبح چند رکعت است، جهر است یا اخفاد، ظهرین و مغربین چند رکعت است، جهر یا اخفاد، بسیار از مفترات صوم، بسیاری از تروک احرام، همه اینها وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص شد. موافقت با قرآن شرط حجیت نیست، مخالفت با قرآن مانع حجیت است. ما لازم نیست اگه یه روایتی وارد شده است ببینیم در قرآن یه همچه مطلبی هست یا نه، که اگر ما در قرآن نیافتیم آیه که دلالت کرد که نماز صبح دو رکعت است، اومد این روایاتی که میگوید نماز صبح دو رکعت است و جهر است بگیم مطابق با قرآن نیست. بله، چون همه علوم و معارف در باطن قرآن هست، یک و ذات اقدس اله همه قرآن را هم به اهل بیت علیه السلام آموخت، دو به ما فرمود به اینکه اسرار و رموز و باطن و تعبیر این احکام را اهل بیت به شما میگویند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه وسلم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله به اسرتی. بنابراین به تصدیق خود قرآن کریم باید که به سقل اسفر در قبال سقل اکبر مراجعه کرد. اگر روایتی آمد است که شما از حاکم اطاعت کنید، خر حکومتی رو رسمیت بشناسی که در دین جوامع روایی اهل سنت هست، اینا حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه. وقتی بر قرآن کریم عرضه شد، اولین آیه‌ای که میتواند سند بسیان اون روایات مجهول باشد همین کریم است، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، چه این که در همه اون نصوص عرضه گذشته از این که ما موظفیم روایات را بر قرآن عرضه کنیم، باید روایات را بر سنت قطعی هم عرضه کنیم. سنت قطعی هم مرجع است، یعنی که به تواتر از روز بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا رسیده است. به وجود مبارک اون حضرت به عنوان یک اصل حاکم فرمود لا طاعت به مخلوق فی معصیت الخالق، این منزله قانون اساسی است، این حاکم بر همه روایات است. فرمود لا طاعت به مخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اگر کسی بخواهد از مخلوق اطاعت کند، خواهد در حوزه خانواده باشد مثل والدین، جدین و ماننده، خواهد در حوزه تعلیم و تربیت باشد از معلمان و مربیان و مدرسان، خواهد در حوزه حکومت باشد از والیان و مسئولان، این حدیث حاکم بر هر سوزه است، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا اگر پدر امر کرده است یا مادر امر کرده است به چیزی که معصیت خداست، گفت اگر این کار را انجام ندادی آق یعنی آسی، عق یعنی عصا، فرزند می شود آق والدین یعنی آسی پدر و مادر، هر چه است باید تو آق من خواهی بود، یعنی معصیت کننده. پاسخش این است که این اصل حاکم بر دستور پدر و مادر است، چه که اون بخش از آیات قرآن کریم که حرمت پدر و مادر را حفظ کرده است فرمود به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. قصتش همان است که در صدر اسلام جوانی مسلمان شده است، پدر و مادرش اصرار کردند که باید به دین سنتی برگردی و از اسلام صرف نظر کنی. آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود احترام پدر و مادر در مسائل دنیایی لازم است، اما در مسائل دینی و اعتقادی نمی‌شود به دستور پدر یا مادر انسان از اسلام صرف نظر کند. به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. تو مسائل دنیایی با اینها باید به نحو معروف رفتار کرد. پدر و مادر هرچند کافران باشند، در فرزندان لازم است که خواسته های دنیایی اینها را برآورده کنند، هزینه اینها را تأمین کنند، رضایت را تأمین کنند، داروی اینها را در حال بیماری فراهم بکنند و مانند. اما تو مسائل فکری و اعتقادی نباید درد کنند. این در حوزه خانواده. تو حوزه تعلیم و تربیت همینطور است، تو حوزه سیاست و اجتماع همینطور است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس به استناد این آیه سوره مبارکه خوب و اون اصل مسلم سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، اون روایت های جعلی باطل خواهد بود که شما از حاکم اطاعت کنید. مسئله تقیه چیزی دیگر است یا اصلیست البته، وگرنه کسی در فضای آزاد یک ظالمی را به رسمیت بشناسد، به او رکون پیدا کند، به او را مطاع بداند، این چنین نیست. پس این روایاتی که اون اهل سنت جعل کردن، این دلیل بر صحت خلافت حاکمان ظالم نخواهد. خب میشه تقیه. یه وقت است که انسان ساکت نشسته است تا دیگران بیایند به کسی رأی بدن، برای او یک نماینده انتخاب بکنند، والی انتخاب بکنند. خب این به سوء اختیار خود حکومتی را تشکیل داده است. در هنگام رأی گیری با شرکت میکرد، در هنگام انتخابات با شرکت میکرد، باید کاری انجام میکرد که یک کسی که عادل است والی بشود، نه ظالم. حالا که ظالم والی شد، او نباید رکون داشته باشد. میمونه مسئله سوم که مسئله تقیه است. خب اگر در حال تقیه است هیچ چاره‌ای ندارد، وگرنه به افسد مبتلا میشود. بله رفع مستور رو رفع ما اکرهو بمانندو. خب بنابراین ولا ترکنو الی الذین ظلموا، این رکون به هیچ وجه جایز نیست. اطاعت از مخلوق که ظالم است روا نیست. مطلب دیگر این است که گرچه به حسب ظاهر اینجا فعل ماضی ذکر فرمود ولا ترکنو الی الذین ظلموا، اما منظور این نیست که کسی برو در گذشته یه ظلمی از او صادر شده است حالا شما هیچ گونه رابطه با او نداشته باشید. این اگر باشد که بالاخره جامعه مختل خواهد بود، زندگی ممکن نیست. برای اینکه جامعه که از معصومها و از افراد عادل تشکیل نشده، که بسیار از افرادن که بالاخره گرفتار گناه شدن ولو الان توبه کرده باشن، معنای ظلم این نیست که یعنی کسی در گذشته یه ستمی کرده، یه تعدی کرده، یه تجاوزی کرده، شما به نسبت به او هیچ رابطه نداشته باشید. یعنی کسی که در مسائل اعتقادی منحرف است، چه این که مساق آیات سوره مبارکه هود تا کنون این چنین بوده است، و یا نه فعلا یک انسان ستم پیشه ایست که به آخره تلاش و کوششش در تعدی است. و یه همچه افرادی گرایش پیدا نکنید، نه اینکه در گذشته اگر یکی ستم کرده دیگر هیچ رابطی با او نداشته باشید.
که بشه زلموی فعل ماضی محض. ولا ترکنو الی الذین ظلموا یعنی ولا ترکنو الی الظالمین. مطلب دیگر اون است که تو کتاب‌های فقهی همیشه فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم تبعا للائمه اعظم صادق علیهم السلام بابی را منعقد کردن برای مأمورت ظالم، رکون به ظالم. تو مقاصد محرمه ببینید از اقدمین به قدما، از قدما به متأخرین، از متأخرین به متأخرین متأخرین، در طی این هزار و اندی سال چهار نسل فقهی همه رو حفظ کردن. یعنی اون چرا که اقدمین گفتن قدما پذیرفتن، اون چرا قدما گفتن متأخرین قبول کردن، اون چرا متأخرین گفتن متأخر متأخرین حفظ کردن الی الیوم. لذا تو تمام کتاب‌های فقهی در بحث مقاصد محرمه مأمونت ظالم مطرح است، چون همیشه دستگاه عموی و مروانی و عباسی و امثال اینها بودن. لذا فقها رضوان الله علیهم هم تو در حال تغییر بودن و از طرفی هم حکومت باطل بود، مأمونت ظالمین را جزء کارهای محرم می‌دونستند، درآمد اونها را هم جزء مقاصد محرمه. لذا متدینین قبل از انقلاب اسلامی از مراجعشون از فقهاشون اجازه می‌گرفتن تا اون حقوق را مصرف بکنن. و ما افرادی نشون داریم که اونقدر پرهیز میکردن که اگر یه وقتی کاری برای یکی از کارمندان دولت رضاخانی انجام میدادن و پولی به عنوان حق مسلم خودشون دریافت میکردن، اون پول رو هرگز لباس خودشون و بچه‌هاش خودشون یا غذای خودشون و بچه‌هاشون قرار نمیدادن. قبلا وسایل سوخت هیزم بود و زغال، اون پولا رو میگرفتن زغال رو می‌خریدن یا هیزم می‌خریدن، معتقد بودن که این پول با تو اون راه مصرف بشه، گرچه اون راه هم بالاخره یک نحوه تصرف است، ولی نمیذاشتن بیاد کنار سفره. این تعهد دینی علما بود که کاملا یادمون است. علی منبر بودن، ذاکر بودن، گفتن حالا یک ختمی اتفاق افتاده، ما رفتیم اونجا مجلس ختم، اونها رفتیم منبر، یا کاری داشتن اونها روزخانی داشتن، ما رفتیم اونجا منبر رفتیم پولی ما دادن، این پول باید صرف هیزم و زغال بشه نه صرف غذا و نان. این همیشه در فقه ما بود که مبادا به ظالم گرایش پیدا کنید، ولو به رفتر حکومت ستم بود و بسیاری از افراد بزرگان علما شربت شهادت نوشیدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امیری رو، ایشون همونطوری که القدیر رو نوشتن این کتاب شریف شهدا الفضیله رو هم نوشتن. هر از چند گاهی یه مرجع تقلید، یه روحانی، یه فقیهی بالاخره در اثر مقاومت شربت شهادت می نوشید که این کتاب شهدا الفضیله ایشون نام برخی از شهدای امامیت در اثر مبارزه با ظالمین شربت شهادت نوشیدن. این مأونت ظالمی یکی از مقاصد محرم است. اونجا ملاحظه فرمودید که تعلیق حکم بر وضع مشعل به علیت است. مأونت ظالم بما انه ظالم بله حرام است، یعنی در اون ظلمی که او انجام میدهد انسان دستیار او باشه، ظهیر او باشه، مقدمات فراهم بکنه، این میشه محرم. اما حالا برای ظالمی کسی میخواد لباس بدوزه، بار یه ظالمی را جابجا بکنه، از انبار به منزل ببره یا از منزل به انبار بیاره، این را هم اشکال کردن. گفتن مأونت ظالم فی ماریت جای وزور که خب مسلمن حرام است و کسبش محرم است، امسال داره مأونت ظالم فی ما لا یرجو الی الظلم، این احتیاطات داشت. این مثالی که ذکر میکردیم که درآمدهایی که از کار برای اونها حاصل میکردن این صرف هیزم و زغال میکردن از همین قبیله دیگه. خب بنابراین این لا ترکنو الی الذین ظلموا همان است که اساس فقه را هم در این بخش تأمین کرده است. این آیه ناظر به حکم تکلیفی است و روایات فراوانی که کسب کسانی که در مأونت ظالم تلاش پیش کردن تحریم کردن و داشت از تکلیفی وضعی رو هم به همراه دارد. این بود که امامیه صفش از این حکومت جدا بود، همیشه همینطور بود. اینطور نبود که این حکومت را مشروع بدانند و ساکت بشن در برابر او. غرض این است که سکوت دو جور است. یه وقتی که راضی بودن به این و این را صحیح می دونستن، این چنین نبود. به دلیل هم اون شهادتی که هر از چندگاهی اینها شهید تحویل می‌گیرند و به دلیل اینکه در کتاب‌های فقهیش و مرتب این کسرا رو تحریم می‌کردن، می‌گفتن تکلیفاً حرام است، وضعاً این معاملات باطل است، میشه مشهور المالک از فقیه جامع و شرایط باید اجازه گرفت. متدینینی که در دستگاه حکومت‌های پیشین بودن معمولاً اینا حقوقشون را با فقها و مراجع مصالحه می‌کردن، از اینها اجازه می‌گرفتن، می‌گفتن این دیگه بیت المال است، مشهور المالک است، در اختیار شما، شما اجازه بدید که ما این حقوقی که می‌گیریم مصرف بکنیم. فقه امامیه صحه نمی‌گذاشت روی این حکومت‌ها، پس بنابراین نمی‌شه گفت این که دید فقها این بود که این حکومت‌ها صحیح است، لذا مبارزه نمی‌کردن. خیلی دید فقها این بود که حکومت ها باطل است، مبارزه هم میکردن، منتها مردم همراه نبودن و خدا امام و شهدا را غریق رحمت کند که واقعا انقلاب شد، انقلاب به تمام معنی کلمه. شما کتابایی که قبل از انقلاب چاپ میشد با کتابای بعد انقلاب ببینید، احکامی که قبل از انقلاب بود با بعد انقلاب ببینید، مردم تقریبا 180 درجه نسبت به اسلام آشنا شدن. همونطوری که در کشور خارج قبلا کسی میگفت من مسلمانم با سرفکندگی میگفت، اما الان یه سر و گردن از دیگران بلندتر است، ولو به حسب ظاهر بی حجاب است، اما حالا بگم مسلمانم. شما تو این کشورهای غربی که میبینید یا از غیر غربی با خبر بشید تو اروپا، اونجا مهد همین فسادی هاست، اما میبارد که من مسلمانم، شاید اهل حجاب نباشه. این انقلاب این اسلام را شرف داد، مسلمان ها را عزیز کرد، اینا با شرف و عزت و سرفرازی که یک سر و گردن از دیگران بلند کردن میگن ما مسلمان. ولی قبلا ازشون سوال میکردن مذهب چی ماشیه، با سرفکندگی میگفتن که ما مسلمان. اون یکی اگر میگفت بهاییم، با این که میگفت ما مسلمانم، اینا معاذالله خودش شبیه اون میدونست، میگفت خب اینم یه دین میدی. این انقلاب این آثار را داشت، منتها مردم فهمیدن، روشن شدن، زیر بار ظلم نخواهن رفت به هیچ وجه. لکن قبلا اساس فقه امامیه این بود، فتحسر که هرگز نمیشد با علما و جامعه امامیه و حوزه ها و فقه اسناد داد که اینها در برابر حکومت های ستم ساکت بودن، چون یا میگفتن دین کار با سیاست نداره، یا اینا را حق می دونستن، یا بالاخره توجیه می کردن، هیچ کدام از اینا نبود. می گفتن دیر با سیاست کار دارد، اینا هم باطل است، ما هم باید مبارزه بکنیم، هر از جنگا شهید می دیم، این شهدا غزیرم سند ماست، منتها اون توده مردم که باید با ما همراه باشن متاسفانه نیستن. حالا گاهی ممکن است که این چنین باشد، ولی شما صفوف بسیجی ها رو نگاه کنید. خودم به وقتی رفته بودم مسجد دانشگاه قبل از انقلاب، خلوت خلوت بود، برای شما برید مسجد دانشگاه است و جای اعتکاف، اینجور چیزها مگر میشد مسجد دانشگاه جای اعتکاف؟ هیچ از فکر میکرد که اونجا جای اعتکاف باشد نظیر مسجد اعظم قم یا مسجد جامع قم؟ خیلی فرق گذشته از اینکه این اعتکاف را به اون دهه سوم ما پر برکت رمضان الهی شهر الله کشوندن، که وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون دهه سوم ما رمضان معتکف میشد، همین دانشجویان دارن معتکف میشن. این یه بیان است که مرحوم شیخ مفید به مناسبت این حدیث نقل کرد، که الان این حدیث حدیث روز است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله نقل کرد تو اعمالیش که وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه مسافرتی به همراهانش نزدیک از ظهر فرمود نگاه کنید ببینید که شمس از دایره نصف النهار زائل شده است یا نه، که ما نماز ظهرمون رو بخونیم. بعد موقع نماز ظهر که شد فرمود مردم کنا رعات الابل فسرنا رعات الشمس، ما قبلا چشمون به این شترها بود چکه علف میخورن که شیر میدن که میخوابن، الان چشم ما به شمس است که چه از دایره نصف النهار زائل می شود که با خدای من سخن بگوییم. ما از زمین با آسمون رفتیم مردم، کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس، این زمین رو به آسمان برده. فرمود کجایید شما؟ قبلا شتربان بودی، الان شمسبانی. از این به بعد هم راه‌های فراوان بهتری است. خیلی ها الان درباره شمس و قمر، این همین برنامه های آسمان شب، یه برنامه خوبی است، منتها کمبودی دارد. در کنار اون برنامه باید این باشد که بالاخره شما میگید چند میلیون سال قبل این چنین بوده است، چند میلیون سال بعد این چنین میشود، همکنون این است. یه قدم جلوتر برید، به تعبیر اون بزرگوار این رو هم بسرایید که ای یا قمر بهتر، یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر، یا اون که شکر آرد. شما چرا در باره قمر آفرین سخن نمیگید؟ این عالم همینجور خود، این عالمی که سراسر نظم و مهیر العبودات همینجور پیدا شده. یا بشمس و القمره به حسنان است، همشون حساب داره، یه حسابگری خلق کرده. این کمبود صدا و سیمای ماست، این کمبود رسانه های ماست، این کمبود برنامه های آسمان شب است. اینا باید مفسرگونه این اسرار رو بیان کنن. کی خلق کرد؟ برای کی خلق کرد؟ همش سیر افقی است. سیر افقی که انسان رو به جایی نمیبرد که بر تقدیر قرار دیدی که هرگز نمیشه به حوزه های علمی، به علما، به جامعه اسلامی، به جامعه دینی این امر را نسبت داد که اونا حکومت های گذشته را مشروع میدونستن و ساکت بودن. خب اگه مشروع بودن این همه شهدا کجا بود؟ این اگه مشروع میدونستن این همه کتاب های فقهی که معونت ظالم حرام است، کسبش محرم است، کسبش باطل است، اینا برای چی؟ معاونت ظالم اون شعب فراغان را دارد، رکون به ظالم هم همینطور است. فلا ترکنو الالذین ظلمو، نزید هم اون حرمت کسب معاونت ظالم است که دو تحلیل دارد. یک تحلیلش فیما یرجو الالظلم است که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. یک تحلیلش نازه به اونازی که فیما لا یرجو الالظلم است. برای یک ظالم انسان کاری انجام میدهد، کالایی میخرد، لباسی میدوزد، نه اینکه در ظلم او را کمک بکند. اونجا هم بالاخره احتیاط کردن ولاست. اما میل به ظالم نباید باشد. اون قصه جمال هم همین است. میدونی باره که ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود تو شترها رو کرایه دادی به هارون که بره حج و برگرده، بالاخره همین مقدار که علاقمند او سالم بمونه و زنده بمونه و اجرت تو بده، همین مقدار مشکل داره. خب این که فرمود ولا ترکنوا الالذین ظلموا، گاهی بعضی ها هستن با سکوت توجیهگر ظلم ظالمانه. این هم یه نحوه رکون است، از اون رکون انتظام می شود. گروهی هم هستن که اونها را برای توجیه ستم درباریان پیشین می آوردن. خب اونم که رکون بیان است. رکون به ظالمان اقسامی دارد، انهایی دارد. هرچه مصداق رکون از ظالم باشد، رکون در برابر نفور یعنی فاصله گرفتن و انزجار، این می شود محرم. برای اینکه نهی از منکر واجب است و اولین مرتبه نهی از منکر انزجار قلبی است. انسان باید غالباً از ظلم و ظالم بما انه ظالم منزجر باشد. اگر غالباً رکونی داشته باشد به ظالم، پس نهی از منکر نکرد، امر به منکر کرد و نهی از معروف. اون مصداق بارزش این است. خب فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمو، وگرنه آتش دامنگیرتون میشود. شما بخواید از این خطر نجات پیدا کنید، نجات از خطر دو تا راه دارد، هر دام بسته است، یا بالولایه است یا بالنصره است. گرچه ولایت و نصرت یک جامعه مشترکی دارند، اما فرق اساسی ولی و ناصر این است که ولی والی سرپرست تمام کارهای مولا علیه را به عهده میگیرد. وقتی پدر ولی کودک شد، همه مسئولیت کودک به عهده اوست. اما همین کودک وقتی به صورت نوجوان در آمده است، بخشی از کارهای خود را میتواند به عهده بگیرد، بخش دیگر که کمبود کارهای اوست به کمک پدر حل میشود. اینجا پدر اعمال ولایت نمی کند، اعمال نصرت می کند، ناصر اوست. ولی تمام کارهای مولا علیه خود را به عهده میگیرد. ناصر کسی است که اون منصور بخش از کارها را به عهده میگیرد. این ناصر کمک اوست. کمک غیر از عهده‌داری تمام مسائل است. فرمود نجات از آتش به یک از این دو راه است، یا اینکه کل این نجات را دیگری به عهده بگیرد، یا بخشی را شما دیگری شما را کمک بکند. شما نه ولی دارید نه ناصر، ناچار گرفتار شعله به طعمه شعله خواهید بود. فتمسکم النار انگاه به ما لکم من دون الله من اولیا. تنها ولی الله است. این کلمه سوره حامیم والله هو الولی برای حسد دیگه، اون ضمیر فصل و اون الفلامی که در خبر آمده برای افاده حسد است. والله هو الولی. اونگاه به ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. خب برای اینکه ما به استقامت موفق بشیم، یک طغیان نکنیم، دو به حکومت ظالم هم گرایش پیدا نکنیم، سه از ولایت الهی و نصرت الهی برخوردار باشیم، چهار بهترین راه چیه؟ فرمود و اقم الصلاة. این دستور نماز در کنار امر به استقامت برای نکنیم واقعا ستون دین است. بله خب دیگر برای اینکه ذات اقدس اله نسبت او هم یوسف از خدا، منتها تکلیف او بیش از تکلیف دیگران است. تو سوره مبارکه نساء بحث گذشت که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که در مبارزات یه شرطی برای مردم هست، اما برای تو هیچ شرطی نیست. لا تکلفو الا نفسک و حرز المؤمنین علی القتا. حالا یه وقتی کسی بگوید که جمعیت که ما رو یاری نمی کنن، ما در حال تقیه ایم، این حرف مال امام هست، به تبع امام برای مأمومان هست، اما پیغمبر نیست که یه من حال با تقیه کنم. تا شعای رسالتش چی باشد؟ فرمود لا تکلفو الا نفسک. اگر احدی تو را یاری نکرد، تو تنها موندی، باید مبارزه کنی. و هر رز المؤمنینه علال قتال، اونا رو تحریز کن، تشویق کن، ولی تو بالاخره با دست دهنه باشی. یسری که برای اون حضرت هست با یسر دیگران تفاوت دارد، استقامتی که برای اون حضرت هست با استقامت که برای دیگران تفاوت دارد. البته نعمتی هم که خدای سبحان به اون حضرت داد با نعم دیگران فرق دارد. فهود و اقم سلاته تیرف نهاره و زرف من اللیل. نماز را در دو طرف روز به پاسی از شب به پا بدار. امام رازی در تفسیرش از خوارج نقل میکند که اینها به همه قرآن تمسک کردن و این آیه که گفتن در بین نمازها فقط نماز صبح واجب است و نماز عشا، بقیه نمازها واجب نیست. چرا؟ بلکه یک طرف روز صبح هست میشه نماز صبح، یه طرف روز که نزدیک نصف لیل است نماز عشاء است. خب اینا که ولی خدا را رها کنن، خودشون بخوان از قرآن استفاده کنن، همین در میاد. که بعد امام رازی این یک جهت و دلیل دیگر خوارج را نقل میکند، بعد بگه این چون بل اجماع باطل است، ما دیگر وقت صرف نکنیم برای اینکه حرفای را ابطال کنیم. دلیل اول خوارج همین این طرفه نهار و زرفه من اللیل است. طرفه نهار است. خب طرفه نهار، یک طرف نهار صبح است، یک طرف نهار هم شب. و زرفه من اللیل میگن این عطف صفت بر موصوف است. اون طرف دیگر نهار که شب است، این زرفه من اللیل است، پاری از شب است، مقداری از شب است. در حالی که طرفه نهار خب یک طرفش صبح هست، شما وقتی که به چهار قسمت این دایره رو تقسیم میکنید به همین صورت در میاد. یک طرفش صبح هست، یک طرفش ظهر هست، یک طرفش طلوع مغرب هست، یک طرفش هم وسط شب. این پنج نماز تو این چهار وقت است. یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس یکی از اطراف نهار، همین این وسط روز است، یک طرف دیگه. و برای اینکه از شرق آمده به دائره نصف النهار، حالا میخواد وارد طرف دیگر بشه، وارد غرب بشه. یه بخش از طرف النهار همین ظهر است، یه بخشی از طرف النهار صبح است، یه بخشی هم غروب است، یه بخشی هم پاسی از شب رفته. این اقم صلات طرف النهار یه بخش و ظرف من اللیل هم بخش دیگر، مجموع صلات های پنجگانه. نظیر اون که در سوره مبارکه اسراء هست که اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهوده. اقمش صلات لدلوک شمس این نظر به ظهرین است، الی غسق اللیل نظر به مغربین است مثل چهار تا نماز، و قرآن الفجر نظر به نماز صبح است میشه پنج تا نماز. این قرآن الفجر کان مشهوده. بعد راجب نماز شب فرمود من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ربک مقاما محمودا، که این لحن و سیاق عوض شده است که مربوط به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تو سوره مبارکه طه هم نازل به همه این نمازهای پنجگانه، آیه 130 سوره مبارکه طه به این صورت آمده است. فرمود فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس، آیه 130 سوره مبارکه طه، و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس میشه نماز صبح، و قبل غروبها نظر به ظهرین است، و من آناء اللیل فسبح که نظر به نماز مغرب به عشاء است. خب چون فرمود به سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس نظر به نماز صبح است، و قبل غروب ها ناظر به نماز عصر است، و من آلاء اللیل فسبح ناظر به مغربین است، و اطراف النهار راجع به نماز ظهر است. این روایت هم به همین سبک این آیه سوره طه را به نمازهای پنجگانه منطبق کرده است. البته اگر روایت نبود استفاده این لطایف فقهی از این آیات با این وضع آسان نبود، و روایت از این جهت که از مبینان و مفسران اولی و راستین قرآن کریم است میشه حجت. الحمدلله رب العالمین.